از کجا اومده که یکی را از ریزگی نشان میکنین؟ حتی شیرنی هم میتین. البته خیلی جای یعنی چیز تعجب برانگیزی نیست، هست، ولی خب عاقبت کار نامعلوم است. شما دختر مقبول و زیبایی هستین، هم شما و هم خانوادهتان توقع دارن که همسرتان هم به اندازه خودتان مقبول باشه. شما یک بچه خوشقوارا و به قول بعضیا خوش استایل هستین، توقع دارین که همسرتان هم با جذابیت خودتان باشه. شما به تازگی با شخصی آشنا شدین که بسیار زیباست و واقعا شما را مجذوب خودش کرده. صبر کن، همینجا توقف داشته باشین. ما برتان میگیم که شما در معرض یک انتخاب نادرست هستین. چرا؟ خاینال برتان میگم همه زیبایی را دوست داریم، به طرفش هم کشیده میشیم، خیلی طبیعی است. اما وقتی نقش زیبایی و خوشقوارگی در انتخاب ما زیادتر از حد باشه، وقت است که دردسرای شروع میشه، چرا که هیجان و احساسات بر ما غالب است. هیچ کس نمیگه که از اولویت انتخاب میتونه زیبایی نباشه، یا مثلا بگن که نه زیبایی مهم نیست. اما در کنار زیبایی آیا با معیارهای دیگه هم همه قد توجه میکنیم؟ آیا معیار اخلاق هم در نظر میگیری؟ آیا پیسرم در نظر داری؟ اینم بگویم که خیلی ها گفتن که مقبول و خوشقواره باشه حال اخلاقش پسان خوب میشه، یا مثلا پیسدار باشه دیگه چیزش خوب میشه. نه، ایگه پارو طرف بانیم، خیلی مهم است که اخلاق و مسائل دیگه در کنار هم موجه باشه، درست باشه. ای که پسان خوب میشه، اینه او طرف بانی. خب دوستان عزیزی، هم گپ و گفته امروز ما درباره انتخاب. انشالله که بهترین انتخاب ها را در زندگی داشته باشین، خصوصا در زمینه ی انتخاب همسر. تا روز پنجشنبه همچنان موضوع ما انتخاب است. موضوع بحث در همینجا ختم میکنیم و از شما دوستان عزیز میخواییم در آخرین بخش با ما همراه باشید.
گلانه
در دهه کرامت قرار داریم و در آستانه ولادت امام مهربانی ها حضرت رضا علیه السلام پیشاپیش هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما سال روز ولادت ایشانه. دوستان، برای همه ما و شما مهم است که چه رفتاری را در ارتباط با دوست، همسایه، رفیق، همکار و اعضای خانواده و حتی با دشمن در پیش بگیریم که بهترین باشه. در واقع چگونگی معاشرت ما با دیگران مهم است. امام رضا علیه السلام در سخنی می‌فرمایند: با حاکم با احتیاط هم نشینی کن، با دوست همراه با تواضع، با دشمن همراه با هوشیاری و پرهیز، و با عموم مردم با خوشرویی. خوشرویی یکی از نکات مورد تأیید امام رضا علیه السلام با دیگران است. ایشان بر این هم تأکید دارند که دست ناتوانهای جامعه را بگیریم و می‌فرمایند از بهترین نوع صدقه یاری کردن تو نسبت به ناتوان است. در مورد گره گشایی از کار دیگران هم فرمودند کسی که گره از کار مؤمنی بگشاید و شادش کند، خداوند هم در روز قیامت کار بسته او را می‌گشاید. دوستان، لازم به یادآوری است که یکی از نکات اساسی در سیره و گفتار امام رضا علیه السلام را بدانیم و او توجه به ایست که کسی از دست آدم آزار نبینه. ایشان می فرمایند بدان که هیچ تقوا و پرهیزگاری سودمندتر از پرهیز از حرامهای خدا و اجتناب از اذیت مؤمن نیست. یک بار دیگه دوستان عزیز، از طرف خودم و همکارم در برنامه روی موج جوانی سال روز ولادت امام رضا علیه السلام که فردا هست خدمت شما تبریک عرض میکنم و همچنین در پایان از شما دوستان عزیز میخواییم که مراقب سلامتی خودتان باشین، همیشه شاد باشین و سربلند تا فردا. خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. ما هم پیشا پیش سال روز ولادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ساعت 6 عصر و وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
محمد اشرف غنی: طالبان مسئول ادامه جنگ است. عمران خان: آمریکا باید پیش از خروج راه حل سیاسی برای افغانستان ایجاد کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان با مسئول دانستن طالبان در ادامه جنگ این کشور گفت جامعه جهانی به این گروه وجهه و جایگاه سیاسی داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به توافق آمریکا با طالبان گفت جامعه جهانی به طالبان حیثیت سیاسی داده است. و تأکید کرد که این گروه مسئول ادامه جنگ است و همان روز اموال عمومی را تخریب و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. غنی با غیر مشروع و تحمیل خواندن جنگ طالبان اظهار داشت که این گروه باید از طرف منطقه و جامعه بین المللی تحریم و خشونت های آنها نیز محکوم شود. رئیس جمهور افغانستان در ادامه نیز از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و ایران خواست تا در رابطه با نقش فعال خود در ایجاد ثبات و صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تأخیر نکنند. در حالی که کمتر از 3 ماه با تکمیل روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده است، صدر اعظم پاکستان از آمریکا خواست پیش از خروج یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان ایجاد کند. همزمان با بن‌بست مذاکرات بین الافغانی در قطر و افزایش خشونت‌ها و سقوط سریالی ولسوالی‌های افغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از این کشور، عمران خان صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که آمریکا باید پیش از خروج یک راه حل سیاسی در افغانستان ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان در پاسخ با پرسش اکسیوس مبنی بر اینکه آیا از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان خوشحال است، گفت: از یک نظر خوشحال هستم چون در افغانستان هیچ راه حل نظامی وجود ندارد، اما نگرانی من این است که آنها بدون رسیدن به یک توافق سیاسی آنجا را ترک می‌کنند و احتمال بروز جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. عمران خان با تأکید بر این که توافق سیاسی در افغانستان به معنای ایجاد دولت ائتلافی است افسود راه حل دیگری جز این وجود ندارد. وزیر امور خارجه پاکستان با بیان این که هند از خاک افغانستان برای ایجاد ناامنی در پاکستان استفاده می کند، هوشیاری طرف افغان را خواستار شد. شاه محمود قریشی در خصوص اوضاع سیاسی پس از خروج نظامیان اشغالگر آمریکا از افغانستان، روند مذاکرات داخلی و نقش پاکستان در تسهیل پروسه صلح بین الافغانی با تأکید بر تعهد اسلام آباد و تلاش برای رسیدن به افغانستان مستقل، دموکراتیک و صلح‌آمیز گفت: تلاش‌های پاکستان برای پیشبرد اهداف صلح‌آمیز و در مقابل کارشکنی‌های هند به طور کامل نمایان است. وزیر امور خارجه پاکستان افزود: اسلام آباد به هیچ عنوان در قبال اوضاع فعلی افغانستان مسئولیتی نداشته و هر گونه همکاری در آینده برای عملیات در خاک آن کشور و همچنین وجود پایگاه‌های طالبان در خاک پاکستان را رد می‌کند. قریشی گفت: تنها راه صلح در افغانستان از طریق آشتی، همزیستی و گفتگو میان افغان‌ها به دست می‌آید. به همین دلیل همه مقامات افغانستان باید به منظور تحقق این امر از خود انعطاف‌پذیری نشان دهند. وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت: ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و درک می‌کنیم که از این طریق روابط منطقه‌ای توسعه می‌یابد و این تنها راه توسعه اقتصادی پاکستان و افغانستان است. انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان 4 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مسئولان محلی در ولایت پکتیا امروز اعلام کردند مسئولیت انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی احمدآباد از تابع این ولایت را تاکنون هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. پلیس کابل هم اعلام کرد نیروهای پلیس افغان با کشف و خونسازی 4 حلقه ماین کار گذاشته شده در ناحیه 18 امنیتی پایتخت افغانستان و مسیر ولسوالی پغمان از وقوع 4 انفجار تروریستی دیگر جلوگیری کردند. وزارت دفاع افغانستان هم امروز اعلام کرد در عملیات شبان روز گذشته نظامیان افغان در 10 ولایت این کشور 172 تن از اعضای طالبان کشته و 53 نفر از آنها زخمی شدند. طبق این گزارش در این عملیات که در ولایت ننگرهار، لغمان، اروزگان، قندهار، زابل، فاریاب، بلخ، هلمند، نیمروز و کندوز افغانستان اجرا شد، 56 حلقه ماین کار گذاشته شده نیز کشف و خونسا شد. همچنین وزارت دفاع افغانستان گفته 2 سرکرده ی سرشناس طالبان در عملیات نظامیان افغان در ولایت هلمند کشته شدند. نظامیان افغان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 10 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب خبر دادند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
نظامیان افغان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 10 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب خبر دادند. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان با نشر خبرنامه نوشته است که در نتیجه یک رشته حملات هوایی که از سوی نظامیان افغان علیه مواضع گروه طالبان در مناطقی از ولایت بلخ صورت گرفته، تلفات قابل توجه به این گروه وارد شده است. خبرنامه تصریح نموده این حملات هوایی در میرگین تپه ولسوالی بلخ، جمغور و نوکوت ولسوالی چاربولک و مرکز ولسوالی دولت آباد این ولایت انجام شده که در نتیجه 31 تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. قولی وردی 209 شاهین همچنان مدعی است که 11 دستگاه از وسایل نقلیه موتوری گروه طالبان نیز از سوی نظامیان افغان منهدم گردیده اند. نظامیان افغانستان در حالی از وارد شدن تلفات به گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ خبر داده اند که امروز ولسوالی شولگری این ولایت نیز به طور کامل به دست گروه طالبان سقوط کرد. شاهدان عینی با ارسال عکس و پیام‌های کتبی به رادیو دری سقوط ولسوالی شولگره به دست گروه طالبان را تایید کردند. اما مقامات امنیتی و رسمی در ولایت بلخ در این رابطه تاکنون اظهار نظر نکردند. در یک خبر دیگر نیروهای امنیتی افغان مدعی شدند که مخالفان مصالح دولت را از حومه‌های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به عقب زده و تلفات را بر آنان وارد کردند. نیروهای پلیس در ولایت فاریاب به برخی رسانه‌های محلی گفتند که موفق شدند جنگجویان گروه طالبان را از اطراف شهر میمنه به سمت منطقه دهندره ولسوالی پشتونکوت به عقب برانند. نیروهای پلیس همچنان مدعی‌اند که یک تن از فرماندهان گروه طالبان در یک عملیات شبانه از سوی نظامیان افغان کشته و 11 تن دیگر از افراد این گروه زخمی شدند. خبرنامه همچنان از دستگیری 7 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب از سوی نیروهای امنیتی خبر داده است. بخش مطبوعاتی قلی‌وردی 209 شاهین هم مدعی است که طی چند رشته حملات هوایی که علیه مواضع و تجمعات گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب انجام یافته ده ها تن از افراد این گروه کشته و زخمی شده اند. اما خبرنامه صراحت ندارد که این حملات هوایی در کدام مناطق از ولایت فاریاب انجام شده و آمار تلفات دقیقاً به چه تعداد است. این در حال است که بسیار از ولسوالی‌های ولایت فاریاب در اختیار گروه طالبان و شهر میمنه مرکز این ولایت نیز در معرض سقوط قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای حیدری. رئیس جبهه ملی نجات افغانستان در پیامی انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی را به سمت رئیس جمهوری ایران تبریک گفت. به دنبال انتخاب سید ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری ایران، ذبیح‌الله مجددی رئیس جبهه ملی نجات افغانستان در پیامی ضمن تبریک این انتخابات اظهار امیدواری کرد که روابط و همکاری‌های دو جانبه میان کشورش و ایران در دوره ریاست جمهوری رئیسی بیش از پیش توسعه یابد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه 28 جوزا در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری با کسب 17,926,345 رای به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. رئیس جمهور منتخب ایران گفت حماسه ملت بزرگ ایران در انتخابات 28 جوزا با دنبال حماسه های بسیاری که در مقاطع مختلف خلق کردن جلوه ای از حضور با اراده مردم از و پیام مهمی برای همه جهانیان داشت. سید ابراهیم رئیسی امروز در اول نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهوری ایران اظهار داشت حضور با معنا و گسترده مردم علارغم شرایط کرونایی، دشمنی های بسیار، ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان و برخی گله‌مندی ها از شرایط اقتصادی بود. رئیس جمهوری منتخب ایران گفت این حضور پیام وحدت و انسجام ملی، ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی، مبارزه با فساد، فقر و تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام شؤونات زندگی مردم، با فشاری بر ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و تداوم راه امام و شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی و به ویژه شهید عزیز و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را به همراه داشت. رئیسی افسود این حضور لبیک و مقام معظم رهبری بود و پیام ملت برای دولت 13 باید دقیقاً شنیده شود و با عهدی که با مردم بستیم باید وفادار بمانیم و وفاداری به این عهد آن است که با تمام وجود در جهت خدمت به مردم و رفع مشکلات عمل کنیم. وی تأکید کرد اطمینان داریم با توکل به خدا و اعتماد به داشته‌های ملت ایران و نیروی انسانی متراکم و ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند کشور به نفع مردم وضعیت و شرایط تغییر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آنچه در مورد برجام باقی مانده تصمیم سیاسی است نه گفتگو. اگر تصمیمات اتخاذ شود ما در دور نهایی گفتگوها خواهیم بود. سعید خطیب زاده که در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود حضور داشت در پاسخ به سوال ایران پرس درباره خوشبینی نسبت به مذاکرات وین افزود متن توافق هیچ ابهامی ندارد و همه چیز کاملا واضح است و افزود اگر تصمیمات سیاسی اتخاذ شود ما در دور نهایی گفتگوها خواهیم بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به نقش منفعلانه این اتحادیه در پیشبرد اهداف برجام، احیای برجام را مسئله مهم ارزیابی کرد. جوزف بورل امروز در آستانه برگزاری نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین گفت دستیابی به توافق نهایی در خصوص احیای برجام دشوار است اما گفتگوها ادامه دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و کارشکنی برخی شرکای اروپایی پیرامون این توافق ابراز امیدواری کرد که تغییر ریاست جمهوری ایران تأثیر منفی بر روند رسیدن به توافق احیای برجام نگذارد. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که مذاکرات وین ربطی به نتایج انتخابات و تحولات داخلی ایران ندارد. روز گذشته ششمین دور نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه 4 جمع 1 و بدون حضور آمریکا بر ریاست انریکه مورا معاون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در گراند هتل وین پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در این نشست از طرف‌های مذاکره کننده خواست تا با جدیت و اراده قوی به منظور حفظ و احیای برجام با واقع‌بینی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. رؤسای سایر هیئت‌ها نیز ضمن تایید پیشرفت‌های صورت گرفته بر ضرورت مشارکت همه طرف‌ها با رویکردی سازنده در ایجاد زمینه رسیدن به توافق تأکید کردند. مقامات ایرانی همواره در طول نشست‌های اخیر بر لزوم لغو همه تحریم‌های ایران و ایجاد سازوکاری برای تضمین ماندن آمریکا در این توافق و منظور بازگشت تهران به آن تأکید کردند. شایان ذکر است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز آخرین وضعیت مذاکرات درباره احیای برجام را با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی خواهند کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. محمد اشرف غنی: طالبان مسئول ادامه جنگ است. عمران خان: آمریکا باید پیش از خروج راه حل سیاسی برای افغانستان ایجاد کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان همراه شما خواهیم بود با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. شورای ولایتی ولایات شمال و شمال شرق افغانستان از سقوط شهرهای کوهستان فاریاب، دوشی و جلگه بغلان، دشت قلعه، خواجه‌غار تخار و قلعه زال کندوز خبر دادند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
با افزایش نبردها و جنگ‌ها در افغانستان، خصوصا در شمال این کشور، نبردهای تازه در جنوب افغانستان که نسبت به شمال این کشور وضعیت امنیتی خوب دارد هم صورت گرفته است. تازه‌ترین نبردها به سطح جنوب افغانستان در ولایت زابل و لوگر در جنوب و جنوب شرق افغانستان صورت گرفته است. مقامات محلی و مسئولان دولت مرکزی در کابل تایید می‌کنند که در جنگ‌های تازه در ولایت لوگر 18 نفر از طالبان مسلح شمول یک کماندان برجسته این گروه در آن کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز با نشر خبرنامه ضمن اعلام این خبر افزوده است که نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی افغان در مربوطات ولسوالی خروار ولایت لوگر طالبان را هم مورد حملات قرار دادند و در نتیجه 18 طالب مسلح به شمول یک کماندان برجسته این گروه کشته و 11 نفر دیگر آنان زخمی شده است. بیانیه می نویسد که یک اراده موتر و مقداری از جنگ ابزارها و سلاح و مهمات طالبان هم در این نبردها تخریب شده است. از طرف دیگر در ولایت زابل هم بر اساس گفته های مقامات افغان جنگ هایی صورت گرفته و در آن 15 نفر از طالبان مسلح از بین رفته است. مقامات افغان میگویند که روز گذشته نیروهای دفاعی افغان با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل عملیات را اجرا کردند و یک مرکز طالبان را هدف قرار دادند که بر اساس اظهارات مقامات افغان در نتیجه 15 نفر از طالبان مسلح کشته و 6 نفر دیگر آنان زخمی شده و در این عملیات یک دو مخفیگاه طالبان با 10 میل سلاح همراه با جنگ ابزارهای دیگر هم در این عملیات قوای افغان تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد و در عملیات و جنگ و حملات هوایی قوای افغان در زابل بر زیر طالبان یک ویدیو را هم منتشر کرده که در آن نشان داده می شود قوای هوایی افغان یک مرکز طالبان را مورد حمله هوایی قرار دادند. در مجموع جنگ های سختی که در این اواخر صورت گرفته و آغاز شده است یک موج تازه از شدت نبردها و حملات طالبان در افغانستان، ولسوالی ها به شکل پی در پی سقوط میکنند و در سلسله این سقوط ها تنها از دیروز به این سو نسبت به شمال افغانستان جنوب کشور نسبتا وضعیت بهتری دارد و تنها مقامات افغان از سقوط یک ولسوالی در ولایت لوگر خبر میدهند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که یک ولسوالی دیگر در پکتیا هم سقوط کرده است. به گفته مقامات محلی و ادعای طالبان یک ولسوالی در لوگر، ولسوالی خروار، در یک شبانه روز گذشته بعد از طالبان سقوط کرده است و ولسوالی مرزکه در پکتیا هم سقوط کرده است. ولی متباقی ولسوالی هایی که از دیروز به دین سقوط کرده است اکثریتش در شمال افغانستان است. حتی طالبان مدعی هستند که تنها در 24 ساعت گذشته 15 ولسوالی در افغانستان از سوی این گروه سقوط داده شده است و وضعیت امنیتی در شمال افغانستان قابل تشویش است. طالبان میگویند که این 15 ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان سقوط داده شده است. بر اساس معلومات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، او میگویند که تنها در ولایت تخار ولسوالی های چال، ینگی قلعه، نمک آب، هزار سموچ، خواجه‌غار، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاءالدین و این تمام ولسوالی ها از سوی طالبان سقوط داده شده است. بر اساس ادعای سخنگوی طالبان در ولسوالی دره سوپ بالا در سمنگان، چاربولک در بلخ، جوزجان در فیض‌آباد، خانقا، منجیگک در قندوز و دشترچی در قندوز و خروار در ولایت لوگر از ولسوالی هایی هستند که بر اساس ادعای طالبان تنها در یک شبانه روز گذشته، یعنی این 15 ولسوالی از سوی طالبان سقوط داده شده است. دولت افغانستان هم برخی این سقوط ها تایید می کند و سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگویند که کنترل و عقب نشینی ها در جنگ معمول است و این به معنای سکوت نیست. و طارق آریان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در هنگام شدت نبردها پیشروی و پسرفت ها هستند و این به معنای سکوت نیست و او میگویند که حضور قوای افغان در مناطق غیر استراتژیک و خروج آنان از چنین مناطق قطعا به معنای سکوت نیست و طالبان توانایی نگه داشتن هیچ یک از مناطقی که میگیرند این صلاحیت و استعداد را ندارد. و او میگویند که زندگی سربازان افغان برای دولت افغانستان از اولویت های مهمه هست.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. و اما وفی‌الله رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار هم از سقوط شهرهای دشت قلا و خواجه غار این ولایت خبر داده و گفته که این دو شهر هم روز گذشته با تصرف طالبان در آمدند. همچنین علاوه بر شهرهای دشت قلا و خواجه غار، در حال حاضر شهرهای اشکمش، بهارک، بنگی، چال، درقد، خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه، هزار سموچ و نمکاب تخار هم در تصرف طالبان قرار دارن. همکارم عرفان برزگر هم به مسائل ناامنی در ولایت شمال افغانستان و ولایت تخار پرداخته است.
در سه روز گذشته طالبا حملاتشان در ولایات شمال شرقی گسترش بخشیدن و شدت دادن، هرچند که در دو هفته گذشته حملات طالبا بر بخش‌های زیادی از ولایت ها جریان داشته، اما در سه روز حملاتشان بسیار شدت یافته. تنها هفت ولسوالی روز گذشته در ولایت تخار به کنترل گرفتن. در کندوز هم ولسوالی دشتیارچی، قلعه‌زال، در بغلان هم فابریکای قند تا ولسوالی دوشی تا این مناطق به کنترل گرفتن. اکنون تمام ولایت های شمال شرقی گواهی نبرد های بسیار سنگین و نفسگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان است. در شماری از ولسوالی ها طالبان پس از درگیری های بسیار شدید و رسادن تلفات به نیروهای امنیتی موفق شدند مراکز ولسوالی ها را بگیرند، اما در شماری از ولسوالی ها بدون درگیری و بدون مقاومت نیروهای امنیتی مراکز ولسوالی ها را به طالبان واگذار کردند و حتی شمار زیادشان با جنگ افزارها و با مهماتی که داشتند به طالبان تسلیم شدند و فعلا طالبان بسیار زیاد مهمات و جنگ افزار به اختیار گرفتند که میتونند روزها با این جنگ افزارها و با این مهمات بجنگند. روز گذشته صدا نیروی امنیتی در ولسوالی در قد ولایت تخار به طالبان تسلیم شدند. اینا تمام مهمات و تمام جنگ افزارهایشان به طالبان دادند. همین گونه در ولسوالی بهارک تخار، در ولسوالی خواجه بهاءالدین، در ولسوالی خواجه غار مهمات طالبان گرفتند. تنها در ولسوالی نمکاب ولایت تخار نیروهای امنیتی استادگی و مقاومت کردند که در نتیجه مقاومت استادگیشان فرماندهی پلیس ولسوالی بهارک و شمار فرماندهی پلیس ولسوالی نمکاب با شمار دیگر از نیروها کشته شدند و شماری هم زخمی، اما افراد طالبان موفق شدند سرانجام مرکز ولسوالی را به کنترل بگیرند و شهر طالقان مرکز تخار هم به نوعی در محاصره طالبان قرار بگیرند. مقامات امنیتی میگن که برنامه‌های منظمی را روی دست دارند تا اینکه ولسوالی های از دست رفته را پس بگیرند و عملیات بر موازی طالبان شدت ببخشند، اما هنوز نیروهای کمکی به منطقه نرسیده. وضعیت در ولسوالی ها و مخصوصا در مراکز ولایات بسیار زیاد نگران کننده و شکننده است. مردم از این بابت و از این وضعیت نگران هستند که طالبان مبادا مراکز شهرها را بگیره و خسارات و تلفات سنگینی برای مردم و برای دولت وارد خواهد شد.
اما در ادامه سریال سقوط ولسوالی ها در ولایات مختلف افغانستان، چند ولسوالی در ولایت سمنگان هم بدون درگیری به تصرف طالبان در آمده است. در رابطه با چرایی این موضوع، همکارم آقای حیدری در شمال افغانستان در گفتگوی تلفنی با عوض بیگ، عضو پیشین شورای ولایتی سمنگان و از مشاوران ارشد مصالحه ملی افغانستان، نظرات وی را پیرامون این موضوعات جویا شده است که به اتفاق این گفتگوی تلفنی را هم میشنویم.
آقای بیک، ضمن تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادین، بفرمایین در رابطه با اوضاع امنیتی که در ولایت سمنگان حاکم است و همچنان سقوط ولسوالی ها به دست گروه طالبان که چگونه اتفاق افتاد و جریان از چی قرار است در این ولایت؟
تشکر میدم. سعی شما سلامت باشین و گفته همونطور که خودتان در جریان هستین، قابل امنیت از مرکز ولایت بخاطر کمک به نیروهای محلی ولسوالی دویسوف بالا و پایان از رای خورم ساربا رفت بودم. باید بجایی که مؤثر واقع شدم ولسوالی دویسوف پایان و بالا را برای مخالفین و دست خودشان بدون کنم جنگ و درگیری تسلیم دادن و خودشان عقب نشینی کردن در منطقه گرسانی یا تور ولسوالی دویسوف بالا. پیش از چاش میخواست آمر امنیت از روی نیروهای خیزش مردمی و پولیس و اردویی که قبلا در ولسوالی موجود بود و اونا قبل نشینی کرده بودن از راه باویان به مرکز ولایت سمنگان حرکت کردن و خود انتقال بدن، اما از سوی اهالی مردم ولسوالی در سوت بالا در منطقه افغانی و تود ممانعت صورت میگیرد و مردم دخلشان را نمیگیرند. دیگه شما یکی مشهور هستین، مسئول هستین، طلاق دست دارین، دیگه مردم را تبا کنین، ما را تبا میکنین، وقتی که سرار بکنین طلاق دانخه برای ما بیتین برای مردم، ما خود ما میرم از بای طالب بجنگیم. دیگه باز بمی گفتگو اینا بین مردم و نیروهای امنیتی مردم عام ملکی درگیر میشن و از خیزش های مردم یک نفر کشته و یک نفر زخمی دیگه بجا میگذارن و عامل امنیت ولایت سمنگان دیگه یک موتر سودان لینی در از در سوت بالا منطقه افغانی کرا میکنه در دون افغانی، شخص هم خودش همراه بادگارد شخصش طرف باویان قرار بگیرد. دیگه وضعیت بسیار شکننده است، خراب است جناب حیدری صاحب. دیگه و احتمال کلام است که همین شب بالای مخالفین بالای ولسوالی فیروزبخشی حمله بکنند، زیاد احتمال داره ولسوالی فیروزبخشی هم سقوط بکنند. و این سلسله دیگه حضرت سلطان بعد از مرکز ایبک و بعد از خرم چهارباغ و رویداد در کل سمنگان ولایت ما فعلا در خطر است.
آقای بیک چرا دلیلش چی بوده که آمر امنیت خودش این کار کرده؟
من سوال پیش ما همیه که به خاطر کمک بگم و اونا را عقب نشینی دادم و ساحه را قصدن همراه یک تعداد مهمات صنایع ثقیله، صنایع خفیفه و مخالفین تسلیم میکنه. دیگه یه پشت پرده از من کدام گفت هست یا شما میتونین از کماندانی، از مقام ولایت، از خود عوامل امنیت سوال بکنین که پشت پرده چی گفت هست. آیا خودشون همی کار کرده یا کسی برشون ایده‌ای داره؟
مقامات هم که ما تلفوناشون رو زنگ میزنیم متاسفانه پاسخ نمیتن. خب به هر حال در کل نماینده مردم سمنگان در پارلمان هم گلادن که رهبری کماندانی امنیه هم خیلی ضعیف است و نتونسته تامین امنیت بکنه درست و حتی مورال سربازار نتونسته حفظ بکنه. شما چقدر با این گپ موافق هستین؟
کماندان صاحب ولایت ما جناب گارد صاحب یک آدم با تجربه سابقه دار، از جنرال‌های سابقه و اطبقه تو بیچاره شخص خودش زیاد تلاش کرد، اما بی‌کفایتی و ضعیفی باید رهبری که در ولایت است و رئیس امنیت ملی و عامل امنیت به این موضوع یک سال شریک است. بلان کماندان امنیت و شخصا و خودم و بعدام در مقابل طالبات بسیار زیاد داشت و زیاد داشت. دیگه برای فیلن امنیت کماندان امنیت همید که برای مخالفین یک لحظه هم فکتت داده نشد. اما در این مسئله آیت رهبری ولایت، ریاست امنیت ملی و شمول عامل امنیت کماندانی اینا با هم شریک هستند. دیگه در نظر من نمیدانم که اینا در پشت پرده آیا نظر خودشان هست یا کسی برایشان ایده‌ای داده. این همین سقوط ولسوالی‌ها و مقام ولایت، ریاست امنیت ملی و عامل امنیت شریک است. شرط از کماندان امنیت در مقابل مخالفین اقدامند است.
آقای بیگ با توجه به وضعیتی که در ولایت سمنگان و سایر ولایات شمالی وجود داره، نگرانی مردم برانگیخته، مقامات شما که با اونا در ارتباط هستین، خصوصا در شورای مصالحه ملی یا خود حکومت، به این رابطه چی دیدگاهی دارن؟ چی میگن برای شما؟
وضعیت که فعلا ما شما میبینیم در شمال، نگرانده به این وضعیت شمال باید قبلا سقوط میکرد. با امید کماندان اردو میبینیم، کماندان پلیس اردو میبینیم، باید وقت سقوط میکرد. مثل در یوسف ها باید از پالیاب گرفته تا بغلان و قدود باید سقوط میکرد. لیکن خانه این خیزش های منظومی نیده های محلی آباد که گرفتین هم شما خودتان هم در جریان هستین، پالیاب و سر پل سمنگا چی جوزجان هست، فقط هم نیده های خیزش های مردمی فعلا نگاه کرده شیشتر. خیزش های مردمی نیده های محلی در ولایت سمنگان زیاد ضعیف است، ناتوان است، از محیط منطقهش دفاع کرده نمیتونه. یگانه امید و توقع ما اول خدا دویم از اردوی ملی و پلیس ملی است. دیگه متاسفانه اینا هم نیت جنگ کردن هم ندارن و در هر سایه که بالایش حمله میشن. دیگه طرف اینا منطقه را بدون کدام جنگ و درگیری دیگه به طالبان تسلیم داده رفته رئیس. و این وضعیت پیش بره جناب پرسید احتمال سقوط همه ولسوالی‌های شمال است. دیگه ما از حکومت های محلی ولایت و از مرکز خواهش میکنیم به این مسئله توجه بکنن. در غیران دیگه امکان داره شمال شرق در کل سقوط کنن.
خب با توجه به این که شما فرمودین نیروهای امنیتی در برابر مخالفین مصالح دولت مقاومت نمیکنن و تسلیم میشن، دلیلش چی هست؟ چرا اینا مقاومت میکنن؟
دلیلش شاید زیاد چیزا باشه. ما گفتیم برای شما از اما مرجعی که چی هست اگر باید پاسخ بده از اونا سوال بکنیم بهتر است. شاید کسی از بزرگان خودشان اطاعت داده باشند و کدام معامله پشت پرده موجود باشند.
شما فرمودین که نیروهای خیزش های مردمی فعلا در هر جای در برابر طالبان استادگی میکنن، نقش رهبران سیاسی خارج از دولت که اینها نیرو و امکاناتی هم در گذشته هم داشتن و امروز هم دارن و همیشه هم گفتن که ما در برابر طالبان خواهیم ایستاد، نقش اونا در حال چگونه است؟
در اونت فقط این بزرگای ما در مناطق خودشان تلاش دارن که مخالفین ضربه بزنن و اونجا شکست بدن و از بین ببرن، اما متاسفانه در ولایت سمنگان ما فیصاب بزرگ داریم نه رهبر داریم در سمنگان که اینا در اینجا توجه بکنن تا اینها نه از طرف بزرگان نه از طرف کلانا دیگر توجه صورت گرفته تا اینها هیچ توجهی صورت نگرفته زید.
مردم نگران هستن آقای بیکی اگر طالبا از ولسوالی ها به سمت شهرها حرکت کنه و شهرهای مثل پل خنبی، مثل سمنگان یا شهر ایبک یا مزار شریف یا میمنه سقوط بکنه، وضعیت مردم چی گونه خواهد شد با توجه به تجربه گذشته که طالبا از خود بجا گذاشتند؟
میمنه فعلا در اطراف جدیس مخالفین هست به شمول اکثریت ولسوالی ها و مراکز ولسوالی ها و فعلا جنگ در بین شهر میمنه هست و احتمال سقوط میمنه هست. فعلا فریکل هم همچنان در حالت سقوط هست. به حساب بغلان پلخوری هم در حالت سقوط هست و به سمنگان هم بینوی چند روز شد برنامه طالبان شروع شدم. اطراف های اگر که بدیس گرفته رایستن برنامه شان همیز که اطراف ها بدیس بگیرن و در مرکز حمله بکنن و شهرهای ولایت ها را به حساب پس خود بکنن. تلاش شان همیز و خارج از احتمال هم نیست و امکان سقوط شهر هم هست دیگه دمی حالت پیش بره. اگه ما فعلا جناب حیدری صاحب از خود ولسوالی در یوسف بالا و پایان به تعداد هزارها فامیل اواره به جای پیسا فراری داریم طرف بامیان طرف مزار شریف فعلا دیگه امرای اکثر شرکت کشیدن و در جای امنیت آمدن. دیگه حالت اقتصاد مردم ضربه میخورن، وضعیت مردم خراب میشن و شما خودتان بهتر میفهمین. در این موضوع دولت توجه نکنند وقتی که چاقو از گوشت شده در استخوان رسید بعدا مردم هم آرام نمیشنند، امکان دارم مردم خودشان یکان تصمیم دیگه باز بگیرند.
خب آمار و گزارش های هم شما دارین چون منابع رسمی و دولتی که جواب نمیتن فعلا دری درگیری ها خصوصا در ولایت سمنگان تعداد از افراد یا افراد غیر نظامی هم کشته و زخمی شدن؟
آمار دقیق به دست ما نیست ولی کشته شده سه.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری، همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری. همایش وحدت آفرینی به مناسبت دهه کرامت و فرخنده میلاد حضرت امام رضا علیه السلام و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور شرکت کنندگان ایرانی و پاکستانی در محل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور با عنوان قلب فرهنگی پاکستان برگزار شد. این مراسم معنوی با حضور محمد رضا ناظری سرکنسول ایران در لاهور، جعفر روناس رئیس نمایندگی فرهنگی ایران و همچنین شخصیت‌های اهل تسنن و تشیع، خادمان افتخاری، قاریان قرآن و ایرانیان مقیم و برندگان مسابقات فرهنگی و قرآنی ماه مبارک رمضان برگزار شد. محمد رضا ناظری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه کرامت به مردم پاکستان گفت: مردم ایران 42 سال قبل با رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با برانداختن نظام طاغوتی جمهوری اسلامی ایران را در راستای نظام مردم سالاری دینی تأسیس کرده و در این راستا با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان نقش مهمی در تعیین حق سرنوشت خود ایفا کردند. مسئول امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که بر اساس گزارش ها روزانه به طور متوسط 9 کودک قربانی جنگ در این کشور میشوند. دکتر عالمه با اشاره به روز جهانی پناهندگان گفت: در 4 دهه جنگ و مهاجرت در افغانستان آسیب پذیرترین قشر کودکان بودند. مسئول امور حقوق بشر افغانستان افزود: وزارت دولت در امور صلح با در نظر داشت شرایط و نیاز کنونی در جلسات مختلف با دعوت از نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر توانسته گفتمان ملی را در مورد آسیب پذیری کودکان از خشونت ها و جنگ ها برگزار نماید. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان هم با قدردانی از توجه رئیس جمهوری این کشور در مورد حمایت از حقوق کودکان گفت 43 سال جنگ داشته های زیادی را از افغانستان گرفته است. نادری افزود جنگ ها و خشونت ها نه تنها نسل کنونی را متضرر نموده بلکه با آسیب رسانی به کودکان آینده افغانستان را نیز متزلزل نموده و متاسفانه پیامدهای آن سالهای سال بر دوش جامعه سنگینی خواهد نمود. این مقام دولتی افغان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر نزدیک به 20 میلیون کودک افغان نگران آینده خود هستند و این یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد گفت تنها راه درمان و جلوگیری از فاجعه قطع خشونت‌ها و آتش‌بس فوری در افغانستان می‌باشد و طالبان باید نشان دهد که با حفاظت از جان، حقوق و آینده کودکان پایبند است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با تقدیر از تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسن مقابله با کرونا گفت نمونه ایرانی واکسن اسپوتنیک وی روز شنبه رونمایی می شود. سید نمکی امروز در ستاد استانی مقابله با کرونا در ولایت گلستان ایران اظهار داشت همچنین روز یک شنبه مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن تولید شده سپاه پاسداران در شفاخانه بقیت الله انجام خواهد شد. وی بیان کرد با برنامه‌ریزی انجام شده و پس از تامین کامل نیاز داخلی ایران از اوایل زمستان امسال به صادرکننده واکسن کرونا تبدیل می‌شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به تلاش برای خرید واکسن کرونا اشاره کرد و گفت برای خرید و تهیه این واکسن به هر جا که می‌توانستیم مراجعه کردیم، اما برخی کشورها حتی آنها که دوست ما بودند واکسن را مستقیم به ما نفروختند. نمکی ادامه داد به دلیل اعلام تولید انبوه واکسن کرونا در کشور که ما را جزو 7 کشور تولید کننده این محصول در دنیا قرار داد، رفع تحریم فروش این واکسن به ایران برداشته شد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، کرامت شما آسمانی است، دستانت خانه خداست، دستان شما بوی عطر سیب می دهد، بوی گلهای خیس باران خورده دارند. من هزاران پروانه می شناسم که به عشق دوست داشتن شما تا مشهد راه می پیمایند تا زائرتان باشند. حضرت شمس شموس، خورشید سایه شماست، ای پناه غزالکان دلخسته، از عمق جانم به شما و مهربانی های بیشمارتن سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. به اندازه عطر تمام گلستان ها به وجود نازنین شما سلام می کنیم و خدای بزرگ را شاکریم که شما همراه عزیز و نازنین من همسفر ما تا حریم ملکوت هستید. همراهی یک یک شما عزیزان باعث افتخار ماست. عزیزان، شب میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام را خدمت یک یک شما خوبان تبریک و شاد باش میگویید. همراه دهه کرامت یادآور عالی ترین و پرمعناترین علایق مهر و وفای یک خواهر نسبت به مقام شامخ امام علیه السلام و مقتدا در قامت یک برادر دلبند است و مظهر تمام ایثار و عشق کاروان خاندان رسالت و سرکردگی حضرت امیر احمد ابن موسی علیه السلام است. امیر جاودانی عشق و وفا نسبت به امام، برادر و ولی امر است. مهر و وفا و عشق و ایثاری که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت کشاند و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرد و برادر آزاده و سرفراز حضرت شاه چراغ علیه السلام را وادار به جانبازی و شهادت کرد. مهربانی و عشقی که جز در مورد عشق حضرت زینب کبری صلی الله علیه و آله و سلم و برادر با وفایش حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مصداق ندارد. عزیزان، در خدمتتان هستیم با برنامه ترنم باران از رادیو دری مشهد مقدس، اما در این لحظه با گزارشگرمان همراه میشیم.
به نام نامی حق ورز سلام و ادب خدمت شما عزیزان در این شب نورانی و میلاد با سعادت اختر فروزان آسمان امامت و ولایت امام رضا علیه السلام در خدمت شما خوبان قرار داریم. اکنون در پای سخنان آقای حسنزاده که با امام راز دل دارند می نشینیم.
سلام ما بر تو ای امام عاشقان، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، سلام بر تو ای زامن آهو که آهو را ضمانت کردی و این بزرگی و عظمت تو در برابر حتی حیوانات با مهربانی تمام ضمانت حیوانات زبان بسته رو میکنی. سلام و درود بر تو ای کسی که از سرزمین های دور در محافل و منزلگاه های مختلف با مردم با رأفت و مهربانی رفتار کردی و الگوی شدی برای همه مسلمانان و همه کسانی که در مسیر را با تو بودن. سلام و درود بر تو ای کسی که در سرزمین توس مدفون گشتی. سلام و درود بر تو ای کسی که مأمن و جایگاه و منزلگاه عاشقان و همه کسانی که از راه و دور و نزدیک می آیند و تو را زیارت می کنند. سلام و درود بر تو.
خانم سجادی که هوای حرم دوست را دارد از کابل این چنین راز و نیاز می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همکاران گرامیتان و شنوندگان رادیو. اول از همه میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، دوستداران اهل بیت علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. من اگر خودم انشالله قسمت بکنم دوباره در صحنه حرم حضرت امام رضا علیه السلام قرار بگیرم و از ایشان درخواست میکنم که اولا که مرض کرونا بسیار یاد جان هموطنان عزیز ما در سراسر دنیا به خصوص مسلمانان میگیره. این مرض یه شکنشه به شفاعت امام رضا علیه السلام. دوم برای افغانستان عزیزمون دعامند هستم که این امنیت، صلح، آرامش افغانستان ما برگرده. برای برادران ناراضی یک روزی راضی شوند و به این صلح پایبند شوند که شاید یک روزی ما در آرامش بتونیم در افغانستان یک گذری داشته باشیم، یک سفری داشته باشیم.
خب شنوندگانی عزیز، تشکر میکنیم از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید. خدا یار و مددگارتان.
یادم نمی رود که تک ستاره‌ای چون شما مرهم همه زخم هاست. هر کس که شما پناهش باشید هرگز قلبش شکسته نخواهد شد. ای دایره امید، دل در گرو مهرتان بستم و زیارت شما قصه شیرین همیشگی من است. هر صبح و شام با سلام بر شما و مهربانی هایتان دلم را آرام می کنم. دلم می خواهد تصویر پنجره فولاد در قاب چشمانم که قرار می گیرد تمام آرزوهایم را فراموش کنم و به شما بگویم که چقدر دوستتان دارم. باید غبار صحن تو را توتیا کنند آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیلی ملائکند رضا یا رضا کنند. بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد، ما شاعرت شدیم که ما را سوا کنند. هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند. دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند. از آن حریم قدسیت آقای مهربان آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟
سروش
عزیزان همراه، خیلی خوشحال میشیم که با ما همچنان همراه باشید و در ارسال پیامک ها هم ما را دلگرم بسازید. این دو شماره تقدیم شما خوبان میشود و میتوانید با ما پیامک هایتان را ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. اگر تمایل دارید که برنامه خودتان ترنم باران را در ساعات مختلف شبانه روز شنونده باشید، می توانید به سایت رادیو دری هم سری بزنید. parstoday.com/dari. در تمام راه خیلی حرف ها در ذهنش آماده کرده بود که با امام رضا علیه السلام بگوید. یک کوت آرزو و به همه آرزوهایش هم فکر کرده بود. برای دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام خیابانها را چراغانی کرده بودند. ریسه ها و لامپ های رنگی توجهش را جلب می کرد و از دیدن این منظره های زیبا لذت می برد. از بازرسی حرم که گذشت، اولین تصویری که چشمش را نوازش کرد، گنبد و گلدسته طلایی حرم امام رضا علیه السلام بود. انگار نیروی نامرئی او را به طرف حرم می کشاند. تا به صحن سقاخانه رسید و چشمش به پنجره فولاد افتاد، اشک در چشمانش حلقه زد. دستش را بر روی سینه‌اش گذاشت و گفت: سلام آقا، من رسولم، همان مهمان همیشگی حرمت که هر وقت با مشکلی برمیخورد به سراغ شما میآید. یا امام رضا، امروز با یک دنیا حرف و آرزو به دیدارتان آمدم، اما حالا که اینجا هستم دلم میخواهد بگویم که من شما را فقط به خاطر خودتان دوست دارم.